نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که
رادیو فرداست.
و این سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان میتونید با شماره پیامک گیر ما و یا پیامگیر ما با ما در تماس باشید و صدای خودتون رو اگر که پیام بگذارید در بخشای مختلف خبری ما بشنوید. اما سومین بخش از صبحانه با خبر از نامش هویداست که باید با خبر آغاز بشه و علیرضا کرمانی همکارم اینجاست به همین منظور مشروع خبرها رو میشنوید.
خب اجازه بدید خبرها رو با یک خبر المپیکی شروع کنیم. مایکل فلپس شناگر آمریکایی با بردن مدال طلای 200 متر آزاد مردان شماره مدال‌های طلای خود را در المپیک ها به 16 مدال رساند و رکورددار شد. مایکل فلپس در المپیک های 2004 آتن، 2008 پکن و اینک در المپیک 2012 در لندن تا کنون به 16 مدال طلا، 2 نقره، 2 برنز و جمعاً به 20 مدال المپیک دست یافته است. با این حال سباستیان کو رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک لندن که خود دارنده 2 مدال طلای المپیک در رشته 2500 متر است میگوید این شناگر آمریکایی موفق‌ترین ورزشکار تاریخ المپیک است و نه بزرگترین ورزشکار تاریخ این بازی‌ها، چرا که بر خلاف شنا و ژیمناستیک در بسیاری از ورزش‌ها ورزشکاران فرصت شرکت در چند ماده ورزشی را ندارند. بازگردیم به دنیای سیاست. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا با از سرگیری گفتگوهای اتمی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پس از گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف درباره چگونگی پیشبرد گفتگوها به تبادل نظر پرداختند، اما در این بیانیه اشاره‌ای نشده که ادامه گفتگوها رو در رو خواهد بود یا باز هم به صورت تلفنی. اما در داخل ایران وزیر راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران در مسیر فیروزکوه به دماوند دچار حادثه رانندگی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران خودرو حامل علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و همراهانش بر اثر ترکیدگی لاستیک و برخورد با نرده‌های کنار جاده دچار سانحه شده است. فرماندار شهرستان دماوند شیب تند جاده را علت احتمالی حادثه دانسته است. و کوفی آنان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه تنها تا 30 روز دیگر در این سمت باقی خواهد ماند. این خبر توسط بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام شد. خبرگزاری رویترز می نویسد کوفی آنان مقصر خواندن دیگران در شورای امنیت سازمان ملل را یکی از دلایل مهم کنارگیری خود عنوان کرده است. او همچنین افزوده از حمایت کافی برای اجرای مسئولیتش برخوردار نبوده است. هماکنون سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در حال بررسی و انتخاب جانشین کوفی آنان هستند. اما در رابطه ایران و سوریه خبرگزاری رویترز می نویسد ایران با وجود اینکه با تحریم‌های نفتی روبروست اما به مهمترین خریدار نفت خام سوریه تبدیل شده است. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده می نویسد دو تانکر نفتکش ایرانی برای سومین بار در 3 ماه گذشته به بنادر سوریه در دریای مدیترانه بازگشتند. و خبر آخر این که بنابر گزارش ها از ایران قیمت دلار بار دیگر از مرز 2000 تومان گذشت و در بازار آزاد به 2016 تومان رسید. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و این آخرین بخش خبری ما البته در صبحانه با خبر خواهد بود. و اما نخستین گزارش ما در این آخرین بخش از صبحانه با خبر. سرانجام بعد از روزهای متوالی جنگ قدرت، کابینه مصر روز پنج شنبه معرفی شد. به نوشته رسانه‌های محلی مصر، هشام قندیل که هفته گذشته از سوی محمد مرسی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، با معرفی کابینه‌اش مأموریتی دشوار را به سرانجام رسانده است. ترکیب کابینه جدید پاسخی است به پرسش‌های بسیار درباره ورود گروه اخوان المسلمین به قدرت. آیا اسلامگرایان به کلی قدرت را در مصر قبضه کردند؟ کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
بر اساس فهرستی که توسط روزنامه دولتی الاهرام منتشر شده، ترکیب کابینه جدید مصر ترکیبی است که در آن هم اسلامگرایان حضور دارند و هم تکنوکرات‌هایی که در کابینه شورای نظامی وزیر بودند. به نوشته این روزنامه، از حزب عدالت و توسعه یعنی حزب رئیس جمهوری 3 نفر در کابینه جدید عضو هستند. 3 نفری که نزدیک به اخوان المسلمین و اسلامگرا توصیف می شوند. مصطفی مسعد که مسئول سیاست‌های آموزشی محمد مرسی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری بود، به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شده است. طارق وفیق رئیس کمیته مسکن حزب عدالت و توسعه نیز به عنوان وزیر مسکن انتخاب شده است. از میان وزرای کابینه جمال جنزوری که در دوره انتقال قدرت از حسنی مبارک به نخستین رئیس جمهور منتخب نخست وزیر بود، 6 نفر در کابینه باقی ماندند. وزرای امور خارجه، اقتصاد، علوم و تحقیقات، بیمه و امور اجتماعی و میراث فرهنگی. با این وصف تا اینجای کار آنچه برای ناظران روشن شده این است که محمد مرسی و نخست وزیرش هشام قندیل قدرت سیاسی کشور را به شکل کامل در اختیار اسلامگرایان قرار ندادند. موسی شریفی، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل دنیای عرب، میگوید کابینه تازه همراه با وعده‌های تازه رونمایی شده است.
امروز آقای هشام قندیل در یک مصاحبه به خبرنگاران گفت که هدف اصلی من کارایی وزیران، کسایی که انتخاب میشن و ما نمیتونیم روی مسائل گرایش‌های سیاسی تکیه کنیم در این مرحله، و بخاطر این مسئله وزیرانی را معرفی کرد که اکثراً از اخوان المسلمین نیستند.
در این میان آنچه که انتخاب دور از انتظار نخست وزیر تازه توصیف شده، وزیر دفاع است. فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی، کسی که از زمان سقوط حسنی مبارک به عنوان رئیس شورای عالی نظامی قدرت را در مصر در دست داشته است. طنطاوی ژنرال کشتی طوفان زده مصر، در آستانه رسیدن این کشتی به ساحل آرامش کماکان در همان جایگاهی نشسته که از سال 1991 میلادی بر آن تکیه داده بود، وزارت دفاع. پشت انتخاب مجدد او در سمت وزارت دفاع چه نهفته است؟ از موسی شریفی بشنویم.
شما میدونید در نظر همه مصری ها، یعنی اکثریت مصری ها، ارتش مصر به عنوان یک ارتش لیهم پرست، ارتشی که مصلحت مردم را بر روی همه مصالح به اصطلاح جانبی ترجیح میده، در انقلاب ارتش مصر از مردم دفاع کرد و خود آقای طنطاوی روزهای اول انقلاب شما شاهد بودید در میدان آزادی در بین تظاهر کنندگان حضور پیدا کرد، با جوان ها گفتگو کرد، ارتش از مردم دفاع کرد. در واقع اینا در خاطره مصری ها خاطره بسیار خوبی از ارتش. به خاطر این فکر کنم اخوان المسلمین هم این مسئله را درک میکنن که ارتش نقش بسیار مهمی را داره و سعی کردن با دادن این پست به آقای طنطاوی رضایت ارتش را کسب کنن. نقشی که ارتش تو این مدت بعد از انقلاب بازی کرده، نخواستن بدون اینکه امتیازی بهش بدن ارتش را از خودشون ناراحت کنن یا اینکه حداقل دور کنن از حیطه سیاسی کشور مصر.
البته این میان همه طرف‌های درگیر هم راضی نماندند. حزب نور که به عنوان یک حزب اسلامگرای تندرو شناخته می‌شود و در زمان انتخابات از محمد مرسی حمایت کرد، تصمیم گرفته است که دولت را بایکوت کند. به گفته سخنگوی این حزب، تنها پستی که به حزب نور پیشنهاد شد وزارت محیط زیست بوده، در حالی که این حزب به دنبال وزارتخانه‌های اقتصادی و مخابرات بوده است. همزمان انتخاب هشام قندیل به عنوان نخست وزیر نیز واکنش‌های منفی به دنبال داشته. به نوشته رسانه‌های مصری، او به اخوان المسلمین نزدیک است و یک نخست وزیر اسلامگرا خشم لیبرال‌ها و چپ‌ها را برانگیخته. زنان و اقلیت‌های مسیحی دیگر گروه‌های ناراضی از کابینه هستند، چرا که معتقدند حضورشان در کابینه جدید کمرنگ است. هرچند که در این کابینه 2 زن که یکی از آنها مسیحی است نیز حضور دارند.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. رسانه‌های خبری بین‌المللی روز پنج شنبه از تمرین تانک‌های نظامی ترکیه در مرز این کشور با سوریه خبر دادند. این در حالی است که چند روز پیش روزنامه سوریه الوطن نزدیک به حکومت بشار اسد خبر داد که ایران نسبت به هر گونه مداخله نظامی ترکیه در سوریه به آن کشور، منظور ترکیه است، هشدار جدی داده. برای بررسی بیشتر آینده مناسبات ایران و ترکیه بر سر موضوع سوریه، همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نخست از او پرسیده که تا چه حد خبر هشدار جدی ایران به ترکیه به حقیقت نزدیک است. حبیب حسینی فرد:
اینی که به این صورتی که الوطن بازتاب داده به این صورت باشه شاید نبوده، ولی خب ما در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی یک همچین مضمون رو دیدیم. از جمله می‌دونیم که معاون فرمانده ستاد ارتش ایران آقای جزایری تهدید کرده که تمام متحدان سوریه وارد عمل خواهند شد و هنوز بسیاری از ظرفیت‌ها هست که میتونه به کمک سوریه بره، منتها نیازی نخواهد بود. و خب می‌دونیم که ظرف این روزهای گذشته معاون وزارت خارجه ترکیه ایران بوده. دیشب خود آقای داوودوغلو و آقای صالحی وزیر خارجه ایران و ترکیه یه صحبت کردن. میتونه در این صحبت ها به هر صورت غیر مستقیم یا همچین تهدیداتی مطرح شده باشه، بدون این که لزوماً به لحاظ عملی اینها قابل تحقق باشه که همچین تهدیدهایی.
حالا آقای حسینی فرد، با توجه به شرایط جاری در منطقه، نقطه تقابل منافع ملی ایران و ترکیه در کجا خواهد بود؟ با توجه به اینکه هر دو کشور ایران و ترکیه تعریف متفاوتی از منافع ملیشون در سوریه دارند.
بعضا ترک ها از قدیم با سوریه مشکل داشتن، سر مسئله کردها، سر مسئله حضور پکک در این کشور، حمایتی که سوریه از اوجالان میکرد، رهبر کردهای ترکیه. اینها خب ظرف چند سال یه خورده خب خاموش شده بود این مسائل، ولی به نظر میاد همچنان تصفیه حسابای قبلی هست. به علاوه اینه که اقلیت علوی در سوریه هم حاکمه برای ترک ها که خودشون هم با یک اقلیت علوی مشکل دار در درون خود ترکیه مشکل دارن، این هم زیاد براشون مطلوب خاطر نبوده. ضمن اینکه خب مسئله کردها هم دارن، اینی که اگر در سوریه تعویض قدرتی انجام بشه، تغییر قدرتی انجام بشه، به خصوص نیروی اخوان المسلمین که نزدیک به حزب اداره حزوسه یا آقای اردوغان در ترکیه است، قدرت در دست بگیره، طبیعیه که به کردها روی خوش نشان نخواهد داد. و ترکیه یه مقدار از این بابت که یه موقع در سوریه کردها یک موقعیتی مثل عراق پیدا بکنن و از اونجا بشه انگیزه‌ای برای کردهای درون ترکیه، برخلاف ایران که دنبال اینه که حکومت آقای اسد باقی بمونه، ترک‌ها مایلن که حکومت هوادار خودشون به خصوص با یک ترکیب اخوان المسلمینی اونجا سر کار بیاد. تا اونجا که به ایران برمیگرده، به هر صورت ایران رفتن آقای اسد به عنوان تنها متحد استراتژیکش تو منطقه که بخواد ترک‌ها جاشو بگیرن با نیروی هوادار خودشون، طبیعیه که ضربه بزرگی به ایران پیش از پیش سر پل ارتباطش با نیروی مثل حزب الله و نیروی دیگه‌ای که علیه اسرائیل هستن قطع خواهد شد. و به خصوص این نگرانی هم داره ایران که اگر سقوط بکنه رژیم اسد، بعدم نوک حمله متوجه خودش بشه و آسیب پذیری بیشتر متوجه جمهوری اسلامی بشه. این منافع متفاوتی که دارن طبیعیه که در دو جبهه روبروی هم وایسادن و هر کدوم سعی می‌کنن به انواع اقسام مختلف منافع خودشون یا اون سیاست خودشون رو پیش ببرن.
آقای حسینی فرد، در صورت تقابل احتمالی ایران و ترکیه بر سر سوریه، شکل این تقابل چگونه خواهد بود به نظر شما، با توجه به اینکه ترکیه هم عضو پیمان ناتو است؟
به نظر نمیاد با توجه به همسایگی مشترک ایران و ترکیه، منافع مشترکی به هر صورت توی همسایگی دارن، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ آروم باشه مرزاشون، مسائل امنیتی مشترکی دارن، مسائل انرژیایی مشترکی دارن، ولی میشه گفت که جنگ نیابتی رو میتونن دنبال بکنن. یعنی ترک‌ها بدون اینکه لزوما مداخله خیلی وسیع بکنن در سوریه، اون چیزی که امروز صحبتش هست دکسر در جهت ایجاد یک منطقه امن در شمال ترکیه، شمال سوریه پیش خواهند رفت و از اونجا سعی میکنن که نیروی اپوزیسیون رو کمک بکنن، بدون اینکه خودشون هم طوری گفته شد بخوان مداخله خیلی مستقیمی بکنن. در چنین شرایطی دست ایران زیاد باز نیست که بخواد مقابله بکنه، پیش از پیش باید پشت سر رژیم اسد باشه و شاید از طریق مرزهای عراق و از طریق مرزهای لبنان بیشتر امکانات ابزارش به کار بگیره برای کمچین کمک رسانی، چه به لحاظ لوجستیکی، مشورتی و سایر نوع انواع کمک‌های دیگه که میتونه به رژیم سوریه بکنه. و شاید برخی اخلال‌ها در مسائل امنیتی این که کردها رو یه مقدار از طریق خود رژیم سوریه بهشون کمکی بکنه که خودشون اذیت بکنن یا به نوعی برای ترکیه مسائلی رو به وجود بیارن، با این ابزارها میتونه مقابله کنه. به هر صورت اگرم بره به اون طرف که ترکیه و ایران بیش از پیش روبروی هم وایسن، جنگ نیابتی خواهد بود، به طور غیر مستقیم اینا با هم مقابله خواهند کرد.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و اما وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از تهدید دولت عراق برای وادار کردن ساکنان اردوگاه اشرف به تخلیه این اردوگاه ابراز نگرانی کرده است، اما در این حال از اعضای سازمان مجاهدین خلق که در این اردوگاه حاضر هستند نیز خواسته است داوطلبانه به اردوگاه حریه نقل مکان کنند. مشاور امنیت ملی عراق روز سه‌شنبه گفته بود که مذاکرات بغداد با مجاهدین خلق برای تخلیه اردوگاه اشرف به بنبست رسیده است و به رغم پایان مهلت از پیش اعلام شده انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریه در نزدیکی بغداد هنوز به اتمام نرسیده است. بنابراین عراق ساکنان اردوگاه اشرف را وادار به ترک این اردوگاه خواهد کرد. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
یک روز پس از آن که دولت عراق به بنبست رسیدن مذاکراتش با مجاهدین خلق برای انتقال باقی مانده اعضایش از اردوگاه اشرف به اردوگاه موقت حریه خبر داد و مجاهدین را به انتقال اجباری تهدید کرد، ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای از این وضعیت ابراز نگرانی کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال از مجاهدین خلق خواسته است که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان عراق، سازمان ملل و مجاهدین خلق امضا شده، هر چه زودتر باقی مانده نیروهایش را به اردوگاه موقت حریه منتقل کند. پیشتر یکی از سخنگویان شورای ملی مقاومت به خبرگزاری فرانسه گفته بود مسئله بر سر 1200 تن از ساکنان اردوگاه اشرف است و این اعضا تا شماری از خواسته‌هایشان از جمله آب آشامیدنی برآورده نشود، اردوگاه اشرف را ترک نخواهند کرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که این ادعاها درباره غیرانسانی بودن وضعیت اردوگاه حریه با مشاهدات مقام‌های آمریکایی که از این اردوگاه بازدید کرده‌اند و همچنین گزارش ناظران سازمان ملل متحد ناسازگار است. این بیانیه می‌افزاید طبق این گزارش و دیگر اطلاعات موجود شرایط زندگی در اردوگاه حریه حتی بالاتر از استانداردهای قابل قبول بین المللی است. در همین باره از عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی و جوامع حقوق بشر مقیم پاریس میپرسم علت این ادعای مجاهدین خلق چیست؟
ببینید اون چیزی که مسلم است سازمان مجاهدین به میل خودشون از کمپ اشرف نرفتند و نخواهند رفت و ناگزیر شدند. دوم اینکه مجاهدین میدانند که هیچ کشوری در دنیا به اونها پناهندگی دست جمعی نمیده، یعنی وضعیتی که الان در عراق دارند و طی سالهای گذشته داشتن وضعیت استثنایی است بر پایه توافقی که بین مجاهدین و دولت صدام حسین صورت گرفت. بنابراین فکر میکنن که هرچی زمان بگذره شاید به نفع اونها باشه. از سوی دیگه میدونید که مجاهدین به دادگستری آمریکا شکایت کردند و خواستند که نام مجاهدین از لیست سازمانهای تروریستی حذف بشه و از سوی دیگر هم دادگستری آمریکا 3 ماه فرصت داده به وزارت خارجه آمریکا تا در این باره تصمیم بگیره. مجاهدین دارن مثلا دفع الوقت میکنن و فکر میکنن که اگر به این صورت طی 3 ماهه که الان بیشتر از 2 ماهش در شرف انقضا هست وضعیت اونها مشخص نشه، یعنی وزارت خارجه آمریکا همچنان اصرار ببرزه برای اینکه نام مجاهدین در ردیف گروه های تروریستی هست، با توجه به اینکه دادگاه اروپایی هم در سالهای گذشته به نفع اونها رأی داد، فکر میکنن که دادگستری آمریکا ممکنه یه همچین رأی رو به نفع اونها صادر بکنه، که البته من به این صورت تصور نمیکنم.
آمریکا ضمن آنکه از دولت عراق خواستار صبوری بیشتری برای دستیابی به راه حلی برای جابجایی داوطلبانه مجاهدین از کمپ اشرف به کمپ حریه شده، از رهبران مجاهدین هم خواستار از سرگیری فوری انتقال شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال در بیانیه‌اش با لحنی هشدار دهنده آورده است تداوم ناسازگاری‌های رهبری ساکنان اردوگاه اشرف و طرح پیش شرط و خواسته‌هایی پیش از دستیابی به هر گونه توافق برای جابجایی ساکنان اشرف غیر قابل قبول است و چنین رویکردی تفاهم‌نامه میان عراق و سازمان ملل متحد در این باره را به خطر می اندازد. از عبدالکریم لاهیجی حقوقدان میپرسم که این هشدار به چه معناست؟
از نظر حقوقی دولت عراق بر اساس اصل حاکمیت بر تمام قلمرو خودش حاکمیت داره. بنابراین میتواند که اردوگاه اشرف رو تخلیه بکنه و اگر مجاهدین حاضر به تخلیه نشدن به زور تخلیه بکنه. این مسئله حقوق و قانونه. نه مجاهدین و نه هیچ شخص دیگه‌ای نمیتونه برای خودش حقوق ویژه قائل بشه و اردوگاه رو ترک نکنه. بنابراین تا الان تنها حامی مجاهدین دولت آمریکا بوده و الان مجاهدین این حامی رو هم از دست دادند. بنابراین اگر برخلاف نظر دولت آمریکا مجاهدین برماندنشون اصرار ببرسند و دولت عراق اونها رو اخراج بکنه، یعنی اونها رو ناگزیر از تخلیه بکنه، یعنی در حال منتقلشون کنه به زور به اردوگاه جدید، نه فقط این بعقیده من مجاهدین در این رو در رویی بازنده خواهند شد که در پرونده اونها در دادگستری آمریکا هم یک بازتاب‌های منفی خواهد داشت.
انتقال نیروها های مجاهدین از کمپ اشرف به کمپ موقت حریه بعد از آن صورت گرفت که پس از درگیری دولت عراق با مجاهدین در کمپ اشرف، آمریکا و سازمان ملل تلاش کردند راهی مسالمت‌آمیز برای به جریان انداختن مسیر پناهندگی اعضای این سازمان از عراق به کشورهای دیگر بیابند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. وبلاگ رادیویی پارانویا رو میشنوین همراه من توماج تاهباز. تو چند دقیقه آینده در پایان صبحانه با خبر، مثل هر روز از پارانویاهای ریز و درشتمون میگیم دور و نزدیک. دعوتتون میکنم همچنان میزبان رادیو فردا بمونید. شما هم حتما گاهی به ساحل خزر سری میزنید، شاید هم اصلا اطراف خزر زندگی میکنید. به هر حال چه مهمون خزرین چه میزبان مهمونای خزر بازم فرقی نمیکنه. هممون خوب میدونیم که طبیعت نادر خزر برای کشوری به بزرگی ایران اهمیت زیادی داره. اینو نه فقط به خاطر این میگم که ما هر از گاهی بریم کنار ساحل بشینیم یا تو کوه و جنگل و اطرافش قدم بزنیم و استراحت کنیم، ولی چون در واقع جنگل و مراتع فقط به ساکنای یه سرزمین تعلق ندارن. تازه خزر علاوه بر اینا تو کشوری که بخش بزرگیش رو بیابون برهوت تشکیل میده، زیستگاه نادری برای انواع گیاهان و حیوانات هم هست. ولی شاید آروم آروم شاهد مراسم ختم این زیستگاه هستیم. جلوی چشمای بسته و گوشای گرفته شده، جنگلای این سرزمین فقط تو نیم قرن گذشته از 18 میلیون هکتار به 14 میلیون رسیده. این رو رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگه. دلیلش هم توسعه بی‌بندوبار، بهره برداری صنعتی بدون بازگشت، آلوده سازی و چیزایی که مستقیما یا خودمون توش دست داریم یا عملا داره جلوی چشمامون انجام میشه. چشمای نچندان بازمون شاید. پس با این حساب 22% جنگلامون رو تو نیم قرن از دست دادیم. با خوشبینی و در نظر نگرفتن سرعت صنعتی شدن خزر میشه گفت تا 6-7 نسل دیگه تو ایران بیاد و بره، چیزی از جنگلای این مملکت باقی نمیمونه. ساحل خزر به جای دریا و ماسه از انبوه زباله پر میشه. اگه چند سال پیش کسی میگفت یه روزی دریاچه ارومیه خشک میشه و به باد میره، احتمالاً باورمون نمیشد. حالا ولی با چشای خودمون شاهد مرگ این دریاچه ایم. آیا با چشای خودمون شاهد مرگ کرانه های خزر هم هستیم؟ شب پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، با صدای محمد نوری.
شب پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، می تپد در سینه ام دل، تو می آیی می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم، چه زیبایی، می گشایی پرده راز با نگاهی پرز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه از غم خیش. خموشی های ساحل این منم تنهای تنها، خفته در آغوش رویا، چه رویایی، می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم،
می درخشد دیدگانم چه زیبایی. پریشان می خرامد در خموشی های ساحل، می تفد در سینه ام دل، تو می آیی می تراود عطر شادی از وجود گل فشاند، می درخشد دیدگانم چه زیبایی. می گشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خویش. در خموشی های ساحل منم تنهای تن، که در آغوش رویا چه رویایی. می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم چه زیبایی چه رویایی.
و عزیزان شنونده، چقدر صبح بخیر گفتن به شما دوست داشتنیه، و اما خدا نگهدار، هرچه هست دوست داشتنی شایستش نیست و دلشادمون نمی کنه وقتی می خواهیم بهتون بگیم خدا نگهدار. اما فرداهای دیگه هست، با هزار امید و آرزو باز هم می‌خوایم بهتون بگیم خدا نگهدار. هزار امید برای اینکه روزی پر از شادی و امید داشته باشید. و هزار امید واسه اینکه فردا راس ساعت 7 بامداد همین جایی که هستید، هر کجا که هست، در هر گوشه جهان که هست، در هر گوشه ایران که هست، بازم با ما همراه بشید. ما برای شما اینجا هستیم. امیدواریم که شما هم در کنار ما باقی بمونید. تا فردا راس ساعت 7 بامداد، یکایک که شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارید. خدا یار و نگهدار شما باشه.